بسم الله الرحيم. بحث در این بود که صيغه امر آیا دلالت بر مره و یا تکرار می کند و یا این که بعد عرض کردیم که آیا به هیئت یا به ماده یا مثلا به هر دو، به کدام یکی از اینها صاحب فصول علیه یک استدلالی دارند بر این که این نزاع رو در رابطه با هیئت بدانند نه در رابطه با ماده؟ ولی قبل از آن که ما دلیل صاحب فصول رو ذکر بکنیم، یک دلیل دیگری رو در این رابطه عرض می کنیم که این دلیل می گوید نزاع در رابطه با هیئت، و اون این است که بر حسب اون که مسلم عند المتأخر از ادبا و ادبیین هست، اون این است که این مشتقات در مواد یکسان هستند و اختلافی که بین اینها از نظر معنا وجود داره هیئات اینهاست. هیئت فعل ماضی است که معنای ماضی را ممتاز از مضارع، هیئت فعل مضارع که معنای فعل مضارع را جدای از ماضی می کند تا برسد به هیئت فاعل و مفعول که اختلاف بین اونها که اختلاف بسیار بزرگی هست، اون هم در رابطه با هیئات است. هیئت فاعل معنای فاعلی رو دلالت دارد و هیئت مفعول معنای مفعولی را مشخص می کنه. پس اون چه که بین متأخرین تقریبا مسلمه اختلاف در رابطه با مشتقات رو منشأش رو هیئات می دانند و قدند که اینها یکس هستند. فعل ماضی و مضارع دوتا ماده نداره، فاعل و مفعول دوتا ماده نداره و همینطور همه مشتقات. وقتی که ما این مسئله رو ملاحظه بکنیم و بعد وارد صیغه امر بشیم و اینجا برخورد کنیم به یک آفی که در صیغه امر وجود داره و او مسئله دلالت بر مره یا دلالت بر تکرار یا عدم دلالت بر هیچ کدام است. خب اون معنای مسلم وقتی که با این اختلاف کنار هم گذاشته بشه معلوم می شود که نزاع در صیغه امر درباره مر و تکرار معته، نه مربوط به ماده. برای اینکه اگر مربوط به ماده بود باید در تمامی نزاع جریان داشته باشه، طوری که بحث می کنیم معنای اضرب یعنی اضرب مرتن یا اضرب مکررن، تکرار خارجه در معنای ضربه ام باید این الاف وجود داشته باشه که آیا ضربه یعنی این ضربه در زمان گذشته مرتن واقع شد، مکررن واقع شد، یا مره و تکرار خارج از معنای ضربه است. به عبارت روشن‌تر، اگر نزاع رابطه با ماده امر بود که مقصود از ماده همون ضربی است که در اضرب وجود داره، پس چرا تنها در صیغه رفع کردن ماده امر با ماده مضارع یکسانه؟ هر دوشون با ماده فعل ماضی یکسانه، با ماده ضارب و مضمه یکسان هستند. پس چرا این نزاع تنها در صیغه امر مت اما در باب سایر افعال و مشتقات هیچ کسی چنین نزاعی نکرده و چنین مسئله ای مطرح نیست؟ این یک دلیل بر این است که این ولو این که اونطوری که دیروز عرض کردم در نزاع کلمه صیغه الامر به کار رفته و در مباحث دیگر هیئت الامر تعبیر می شده، لکن در این حال این به معنای این نیست که امکان دارد نزاع در جا در رابطه با ماده باشه. ماده اضرب هیچ فرقی با ماده سایر مشتقات ندارد. این دلیل رو دیگر همای آخوند در کفایه بسی ازش نکردند، لکن استدلال صاحب فصول یک دلیلی اقامه می کند بر این که نزاع رو از محدوده ماده خارج کنه و منحصر به هیئت بکند، و اون این است که می‌فرماید سکاکی استاد فن ادبیات ایشون ادعای اجماع و اتفاق کرده بر یک مطلبی و اون مطلب معقد اجماع عبارت از این است که المصدر اذا کان خالیان من اللانوین، اگر مصدر نه الف و لامی سر او باشه و نه تنوینی در آخر او باشه، چنین مصدری لا یدل الا علی نفس الماهیه. مفاد چنین مصدر عبارت از خود ماهیت، دیگه هیچ عنوانی همراهش نیست، هیچ مسئله ای در کنار او مطرح نیست. اون وقت سکاکی یه همچی ادعای اتفاقی کرده. صاحب فصول می‌فرماید که این ادعای اتفاق رو وقتی کنار مسئله ما نحن فیه که محل اختلاف ما قرار بدهیم، می‌بینیم در صیغه امر نزاع واقع شده، اختلاف واقع شده که آیا مفادش مره، مفادش تکراره، یا از مره و تکرار مفاد صیغه امر نیست. این اختلاف اینجا کنار اون اتفاقی که سکاکی نقل اما بر او کرده بگذاریم، معلوم می شود نزاع در ما نحن فیه مربوط به هیئت. پس اتفاق روی ماده واقع شده، اختلاف در رابطه با هیئت ماده نفس ماهیت رو فقط دلالت داره، اما هیئت محل اختلافه که آیا کنار این ماهیت کلمه مرم هست، کلمه تکرار و قید تکرار هم هست، یا هیچ کدام به فصول منقولی را که ناقلش سکاکیست این رو قرینه قرار داده بر این که نزاع در ما نحن فیه به هیئت و اون اتفاق موردش عبارت است. مرحوم آقای آخوند که این بحث رو هم سابقا در اوائل بحث مشتقم دارن ما یه قسمت ذکر کردیم این معنا رو، مرحوم آقای آخوند می فرماید که این استدلال درست نیست. صاحب فصول این راه نمی تونه چنین شدی و چنین استفاده ای رو داشته باشد. چرا؟ برای اینکه معقد اجماع سکاکی مصدری است که مجرد از لام باشه، روی مصدر ادعای اتفاق شده و مصدر ماده مشتقات نیست. مصدرم خودش یک مشتقان کسائر المشتقات، همونطوری که مشتقات لها هیئتون و لها مادتون، مصدر هم لها هیئتون و لها مادتون. و مثلا دیگه با توضیحی که من عرض می کنم، مخصوصا با توجه به این که مصادرم یک هیئات خاصه ای هست، اینطور نیست که هر هیئتی صلاحیت مصدریت داشته باشه. در ثلاثی مذموفی که نه تنها هیئاتش مشخصه بلکه منحصرم هست، یه از اون ابواب متعددهی که ذکر شده مثل باب افعال و تفعیل و انفعال و امثال ذکر، اصلا تجاوز نهیادر. در ثلاثی مجردم باز حیاتش محفوظه، هر چیزی نمیتواند عنوان می پیدا کنه. در رباعی مجرد و رباعی مزید فی هم هاکذا. پس این که ما میبینیم که مصادر دارای یک حیات خاصه ای هست، این دلیل بر این است که مصادرم مثل مشتقات دیگر هم دارای ماده است و هم دارای هیئت. اون وقت چیزی که هم دارای ماده است و هم دارای هیئت، این نمیتواند ماده سایر مشتقات واقع بشه. اونی که در مشتقات ساری و جاریه، نفس الماده سریان و جریان داره، اما هیئت مصدر مثل هیئت فعلان، این آیا سریان داره در فعل ماضی؟ هیئت مصدرم محفوظه در فعل ماضیه، هیئت مصدر محفوظه در فعل مضارعه، بلا اشکال این چنین نیست. اونی که همون ماده ایست که هم در مصدر وجود داره و هم در سایر مشتقات. مصدر تنها اون ماده فقط نیست، مرم مثل فعل ماضیه که لهو مادتون و لهو هیئه، مصدر هم لهو مادتون و لهو هیئه. پس اگر یک اجماعی روی مصدر قائم شد و یک مطلبی روی ثابت شد، این دلیل بر این نیست که در ماده مشتقات دیگرم این معنا هست. لأن المر لیس مادتن لشیئن. بعد انقطی به ایشون توجه پیدا میکنه که خب تا به حال که ما این چنین نشنیده بودیم، ما از اولی که وارد بحث های ادبی شدیم به ما گفتن بدان که مصدر اصل کلام است، و تا حالا فکر میکردیم معنای این که مصدر اصل کلام است یعنی مصدر مادتون للمشتقات و مادتون للحال، اما این که شما می فرمایید مصدرم در ردیف‌ها قرار گرفته، مصدر ماده داره و هیئت داره و چیزی که ماده و هیئت داره نمیتواند ماده مشتقات دیگر واقع بشه. ایشون در جواب اینطور میفرمایند که معنای این که المصدر و اصل للکلام، بدان که مصدر اصل کلام است، معناش این نیست که در ذهن شما بوده و هست، که مصدر ماده مشتقات باشه، نه، بلکه این اصالت به این معناست. خوب دقت بکنید، واضح وقتی که میخواسته برای یک معنای کلی یک لفظ را وضع بکنه، مثلا معنای زدن و کتک رو در نظر گرفته، میخواد برای یک لفظی رو وضع بکنه، اینجا چی رو وضع بکنه؟ برای این معنا چی رو وضع بکنه؟ واضح برای خاطر اینکه گرفتار مشکلات نشه که عرض میکنیم مشکلش چیه، چیزی را که اول در رابطه معنای زده و کتک وضع میکند همون مصدریست که لهو هیئتان و لهو ماده، معنای اصالت یعنی تقدم در وضع، معنای اصالت یعنی اولین لفظی که در رابطه با این معنا در نظر گرفته شده، میاد عنوان ضرب را در برابر این معنای کلی که مورد نظرش هست در وضع میکنه و بعد مشتقات دیگری که با این مصدر جامع اشتراک در لفظ دارند و جامع اشتراک در معنا دارند، با اندازه گیری و با رعایت تناسب با این مصدر و با ملاحظه این مصدر اونها را وضع میکنه و تعبیرشون هم این است که اون چیزی را که اول وضع میکنه و تقدم در وضع داره، او را به وضع شخصی وضع میکنه، اما سایر مشتقات رو به لحاظ موادشون و به لحاظ حیاتشون با وضع نوعی یا با وضع شخصی که یک اختلافی هم در این رابطه وجود داشت که ما در مسئله وضع شخصی و وضع نوعی اشاره به این اختلاف کردیم، پس روی هم رفته ایشون می فرماید معنا کون المصدر اصلا للکلام لا یرجع به این معنا که مصدر سایر مشتقات، اصالت مربوط به مقام وضع، اون هم با توجه به اونهی که عرض کردیم. خب و برای معنا و دقیقت کتک وزدن یه لفظی رو وضع بکنه، یوم کنانی و قلب این که واضح میتونست اینجوری مسئله وضع رو پیاده بکنه که هیچی نداشته باشه، بگوید باد و را و با به شرط کون زاد اولا و را ثانیا و با ثالثا، ما ای رو وضعش میکنیم برای معنای زدن و کتک، اما خب این درست منضبط نمیکنه مسئله وضع رو، مخصوصا با توجه به یک نکته‌ای که دنبال این مسئله ما عرض میکنیم. این منضبط نیست، از ما بپرسن چی واضح برای چی وضع کرده، میگیم واضح معنای زدن و کتک رو در نظر گرفته، این موضوع له، لفظ موضوعش چیه؟ زاد و را و با به شرط کون زاد اولاً و را ثانیاً و با ثالثاً، این در مقام وضع تناسه، لذا میاد مصدر رو بهش اصالت میده و معنای اصالت این است که او رابطه با وضع تقش میدهد، نه اینکه معنای اصالت باشه که مصدر در ضمن همه مشتقات وجود داره و به عنوان ماده ممطره. پس در حقیقت مرحوم آقای آخوند به صاحب فصول این اشکال رو دارد، اتفاقی و اجماعی روی مصدر واقع شد، شما نمیتونید به عنوان اینکه این مصدر ماده مشتقات، این رو بیارید در رابطه با همه مشتقات پیاده کنید، بگید این اتفاق ساری و جاریه در همه مشتقات. اما ایشون دیگه ذکر نند که این مصدری که لهو مادتون و لهو اتون، مفاد هیئت مصدر چیه؟ و مفاد هیئت مشتقات همه روشنه، اما مفاد هیئت مصدر زائدن بر اون معنایی که در رابطه اصل ماده است، او عبارت از چیه؟ اینجا دو تا احتمال داره. احتمال این که سابقاً هم مذکره، یک احتمال این است که همون مطلب را که سیدون الاستاز الاعظم الاساس روح الشریف در این رابطه فرمودن، بگیم که هیئت مصدر معناره، هیئت مصدر تنها برای امکان تنطق به ماده آمده، نه اینکه یه معنای خاصی در مقابل سایر مشتقات داشته باشه. از ضرب یا ضرب خالی از الف و لام هم باشه، این هیئت فعلی برای این بوده که به این زاد و را و با بتواند به لفظ تنطق پیدا بکنه و تمکن از نطق پیدا بکنه. هیئت فعلی برای اینه، نه برای اینکه یک معنای خاصی زائد بر معنای ماده در هیئت مصدر مطرح باشه. این یک احتمال در رابطه با هیئت مصدر. اما یه احتمال هست، اون احتمال این است که هیئت مصدر هم یک معنایی زائد بر معنی ماده داره، یک در معنی ماده به وجود می آورد. مؤید این حرف مطلبی است که نحویین ذکر می کنند که مصدر یا به معنی فاعل، خوب دقت فرمایید، یا به معنای فاعل یا به معنای مفعول. خب فاعل و مفعول علاوه بر ماده به لحاظ هیئتشون یک معنای اضافی دارند. ضارب عنوان صدور و ضرب رو دلالت می کند، مضروب عنوان وقوع و ضرب علیه رو دلالت می کنه. ما گفتید که مصدر یا باید اسم فاعل باشه و یا به معنی اسم مفعول. بحثش به این است که در هیئت مصدر یک اضافه به اون معنای ماده و اصل معنای ماده وجود داره. حالا اون اضافه چیه؟ اضافه در این مثال ضرب عبارت از اینه که اون ماده‌ای که ماده معنویه، ماده من حیث المعنا که مشترک بین همه مشتقات، او به معنای کتک در فارسی ازش تعبیر به کتک می‌کنیم که این در تمامی مشتقات هست. کتک زنده، کتک خورنده، کتک زد، کتک میزند، کتک بزن، باید کتک بزند، در تمامی اینها وجود داره. در مصدرم همین معنا هست، مع اضافتن، که همونیست که باز خود صرفیین میگن، میگن مصدر اونیست که در آخر معنای فارسی وی دال و نون یا تا و نون باشه، یعنی کتک معنای ضرب نیست، کتک زدن معنای ضربه، کت خوردن معنای ضربه. این و خوردن معنای هیئت مصدریه، اما اون ماده مشترک دیگه دن وجود نداره، او یک ماده است که در تمامی مشتقات ساری و جاریه و حتی در مصدر هم همون معنا وجود داره. به عبارت روشن‌تر، مرحوم‌های آخوند مایند که مصدر له مادتون و له هیئتون، اما نمی فرمایند که هیئت مصدر برای چی وضع شده. اون وقت اینجا دو تا احتمال وجود داره، یک امکان تنطق به ماده که امام بزرگوار فرمودن، یکی هم این حرف که به نظر اقرب میرسه که هیئت مصدر یک معنای اضافی و زائد بر اصل ماده داشته باشه. زدن در همه نیست، در مضروب زدن نیست، خوردنه، خوردن نزدن. همین دیگه، همین مادهش کتکه، ماده به معنای کتکه. این کتک همه جا صدق میکنه، در جمیع مشتقات این معنای کتک محفوظه. فارسی هم اینا بی حساب نیست، اینا تمامش روی حسابه. حالا که فارسی اومد معناش در فارسی بلبشو میشه، نه در فارسی هم رو حسابه این معنا. بالاخره حالا این برای مثال، چون از اولی که بای بسم الله رو گفتید با ضربه آشنا شدید، بهترین مثالم در اینجا همین مسئله ضرب و ضربه است. خب مرحوم آقای آخوند، این رو دقت بفرمایید، این تیکه رو تمام کنیم، یه دو سه دقیقه دیگه. ایشون به صاحب فصول اشغال کردن که اجماع سکاکی روی مصدر چه ربطی به ماده صیغه امر داره، چه ربطی به ماده مثلا فعل مضارع داره، در ماده برای این هاست. مصدر خودت و هیچ ماده برای فعل امر نخواهد بود. اما ایشون مرحوم آقای آخوند اینجا یک کم لطفی کردند. فرزنا، تمام فرمایشات ایشون درست که واقعا هم درست هست، اما این استفاده و اشکال ایشون به صاحب فصول درست نیست. برای اینکه اگر شما خوب دقت بفرمایید، مصدر رو هم که دارای ماده است و مادهش مشترکه با سایر مشتقاته و علاوه بر ماده هیئت هم داره و اضافه هیئت در کاره، سکاکی اومد ادعای اجماع کرد که مصدر به تنهایی، مصدر خالی از لام و تنوین، هو نفس الماهیه. میتونید فکر کنید که ماده مصدر درش مره و تکرار باشه، اما هیئت مصدر با مادهش معارضه کرده باشه. به روشن‌تر، وقتی که مجموعه ماده و هیئت بیش از ماهیت رو دلت نداشت و عنوان مره و تکرار مطرح نبود، خب ما یقین میکنیم که در ماده ضربم مره و تکرار مطرح نیست. برای چی؟ برای اینکه در ماده مصدر مطرح نیست. اگر در مادر مره و تکرار مطرح نباشه، پس معناش این است که در ماده فعل ماضی هم مطرح نیست، در ماده مطرح نیست، در ماده امر محل بحث ما هم مطرح نیست. برای اینکه نمی شود که ما بیاییم مسئله رو ولو به صورت احتمال اینجوری باش برخورد بکنیم که یمکن ان یکون فی مادت المصدر مره و تکرار مطرح باشه، اما عروض هیئت مصدر باشه، در حالی که عروض هیئت ماده نمی کند، بلکه عروض هیئت یک معنای زائده بر ماده رو به وجود می آورد. آیا از این اجماع سکاکی ما می تونیم استفاده کنیم که در ماده مصدر مسئله مره و تکرار مطرح نیست، یا نمیتونیم استفاده کنیم؟ اگر توانستیم استفاده کنیم، اون وقت مل فرق بین مادت المصدر و بین مادت الامر؟ در ماده که اینها اشتراک دارند و یک نواخت هستند. مختصر توضیحی در رابطه با این فردا عرض کنیم انشاءالله.